يعني انا عايز اسيب، انا زي ما كتير معدوم هنقول مصمم تر تاني راستان میشم، برای اینکه حملات رژیم به نوارهای آزادی و استقلال هر روز بیشتر میشه.
بله اون که درست انتخابات هم فضاحت سرشون آمد حالا حملات چون البته اینا مثل چیز میمونن، ظروف مرتبطه میمونن، این سه رأس مثلث اونایی که در ایران شروع میکنن به حمله، دو رأس دیگه هم در خارج ایران شروع میکنن به حمله، به اصطلاح ارکستر با هم راه میندازن. بله
بعد به همین مثال آقای بچه حتما میدونی که دوباره باز به عنوان سال روز حمله به تبس، یعنی دروغ هایی که بارها بارها تکرار شده بود باز هم تکرار کردن در مورد نقش ارتش، نقش شما، و غیر از اونم آقای حسینیان و آقای کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، در یک جلسه ای با دانشجویان فرمایشات عجیب غریبی در مورد دکتر مصدق و آقای کاشانی و نقششون در ملی شدن صنعت نفت داشتن. نه حتما دیدین شما اونو.
بله دیدم. حالا ما این بحث در روش رو، این دو دسته روش ها رو بررسی کردیم، دسته سوم رو میگذاریم به بحث، به گفتگو آینده، و این چند دقیقه میپردازیم به این دو مطلبی که شما طرح کردید. این آقا گفته است که پیشنهاد ملی کردن نفت از آقای کاشانی بوده، مصدق هم اول مخالف بوده بعدا موافق شده. اولا آقای کاشانی میفهمید ملی شدن نفت چیست که پیشنهاد بکنه. انصافا اون زمان تازه این مسئله در انگلستان در سال اول بعد جنگ بود دیگه تر شده بود، نوع کمونیستیش هم در روسیه که مردم ایران از اون نوع کمونیستیش خبر نداشتن، ثانیا ترس هم بود که مثلا کمونیستی ایران، نوع انگلیسیش بود که در ایران تر شد، گفتن چرا انگلیسی ها در انگلستان حق دارن ما در ایران حق نداشته باشیم. و اینکه چیست ملی کردم که در انگلستان می شود، این آقای کاشانی اصلا معلوم نبود، یک داستان کلی بود در همون زمان مصدق، یعنی قبل از اینکه مصدق نخست وزیر بشود، مدتی هم بعد از اینکه نخست وزیر شد، این جوش که آدم او داستان کل بود.
بله
آدم ملایی هم بود، میاد پیش پدر من میگه آقا این مصدق من نمیدونم چی میگه، میگه نفت ملی میشود و بعدم نه ماده برای این طرز اجرای ملی کردن اینا لازمیست، دو ماده، یک ماده نفت ملی بشود، ماده دوم اختیار بازارسازان کنه. حالا من خودم میدونم دیگه، یا اجارش میدم یا کارش میکنم. دادستان کل کشور این اندازه اطلاع داشت از ملی شدن نفت که من یه جارش میدم یا یه کارش میکنم. آقای کاشانی یه روحانی چی میدونست ملی کردن نفت یعنی چی که پیشنهاد بکنه؟ گفتم دروغ بی تناقض نمیشه اصلا. یک، دو اینکه پیشنهاد رو گفته های گفته دو جو مصدق مخالف بود. کجا این مخالفت ابراز کرده بود؟ بیخی گوش آقای حسینی ها ارز کنم به شما، خود دو جو مصدق میگوید که این پیشنهاد در جلسه جبهه ملی توسط شهید دکتر فاطمی ارائه شده، جبهه ملی هم پذیرفته، مصدق هم اینو برده در مجلس تر کرد به عنوان رهبر جبهه ملی. اون چه مخالف بود چه کجا؟ بله سن این اسناد که بعد 50 سال منتشر شده یا یه گزارشش منتشر شده، گزارش های سفارت امریکا منتشر شده، واقعا انسان هنوز هم میگه که آدمی باید خیلی بی حیا باشه که بتونه بیاد در اونم در دانشگاه اینجور دروغا بسازه و بگه. برای اینکه در اون گزارش ها میگوین آقای کاشانی اول قرار شد نخست وزیر بشود بعد از کودتا و ضد مصدق، او رو با این وعده خام کردن و وسیله کار کردن. بعد زاهدی رو تصمیم گرفتن در 28 مرداد هم بنابر گزارش CIA اون کودتای تحت رهبری آقای روزولت در شب 25-26 مرداد شکست خورد.
بله.
بعد رهبری دو آیت الله، یکی بهبهانی یکی کاشانی، این کودتا موفق شد. حاصلش هم شد کنسرسیوم. اون که واقعیت این است.
مثلا ایشون هم توی صحبتاشون اذعان کردم به این که شاید برای اولین بار بود من میدیدم که آقای کاشانی از کودتا حمایت کردن، فقط گفتن نمیدونستن خارجی کودتا.
اون اصلا که اون پول هم که رسی چطور گرفتن اگر نمیدونستن، یعنی اصلا به دست این چماهدارا و چاوکش های شعبان بین و خود نمیدونم طیبه اینها دلار فرصت هم نشد رو تبدیل کنن به تومن بدن دست اینا، به دلار داده بودن دستشون. اونا چجور داده بودن؟ این گفتگوهایی که اسناد سفارت امریکا میگوید با سفیر داشتن اینا چه بوده؟ پدر من به مرحوم کاشانی چند نوبت، نه یه نوبت دو نوبت نوبت کرد و آقا شما حالا که نمیتونی با مصدق راه بدی کنار بیای بکش کنار بکش کن، اگر موفق شد چه بهتر، این ملت موفق شده و انگلیس ها بیرون کردن و نفت ملی شده و تمام شده، اگر شکست خود اقلن تو باشی بتونی یه کاری بکنی. الان که شما با این دلاویز شدید هم شما خراب میشید، هم اون شکست میخوره، هم این ملت اسیر میشه و تاریخ هم شما رو ول نخواهد کرد. زمان گذشت و دوتا شد و یک روز کاشانی آمد منزل ما، آقای کاشانی آمد منزل ما، همین صحبت پیش آمد. پدرم گفت آقا چند بار شما عرض کردن بکش کنار، مرازی کردی که با من بود؟ واقعا نمی گذاشت، میخواست من له کنه له کنه له کنه، یعنی مصدق میخواست این آقا رو له کنه و ایشون اگرم میکشید کنار او ولش نمیکرد. البته خب پدر من نپذیرفت این استدلال شما، او رو گفت که شما اگر میکشیدید کنار او هم در این صدد میشد شما رو له کنه، خود چه بیشتر خراب میکرد، شما رو له نمیتونست بکنه. گفتن خب آقا با شما همکاری داشته، حالا هم اختلاف شده کشته کنار، میگه مزاحمت برای شما تولید نکن. این وضعیت بود و این واقعیت بود. خب اون آقازاده ایشون که بعدم کشتنش، آقا مصطفی، او هم نمیدونه که به 28 مرداد آمد اون پیامشون رو در رادیو خود. اون مصاحبه با روزنامه مصری که مصدق رو میگفت که اعدام، حکمش اعدامه، اونم از ندرانسته میگفت. چند تاشو بگم آقا، خود من سالها گذشت دیگه، در اون سال 39 بود تازه جبهه ملی داشت فعالیت میکرد. آقا موسا نوه مرحوم مصدق حسن مرجع تعلیق بود و قاعد همین استقلال قرار هست، در سرچشمه ما منزل داشتیم، موقت اونجا بودیم. او آمد و با هم هم آمدیم از خونه بیرون. همچنین داشتیم حرف میزدیم. یه از پامنه رو سردر آوردیم. نگو که این آقا به ما کلک داده بسیاره. چیزی که به سردر باید ببره خونه کاشانی. رازم فعالیت های جبهه ملی اینا شروع شده. از من که نمیام از این که بیا بابا خود اینا با شما تو خانوادگی همه میشناسید و یا گفتم بابا من میام این پیرمرد یه حرفی میزنه منم یه حرفی میزنم رنجش میشه بعد میره به پدرم چغالی میکنه که این پسر تو اینجا آمد در حضور من اینجوری گفت بعد صحیح نیست بلنه من میانه رو میگیرم نمیزنم گفتم بچه رفتیم بیش آقای کاشانی نشستیم سلام علیک سلام گفت چی میگی تو برادرت هر جا میشینی از من بد میگی بی سواد بی سواد منظورشون بود که بعدم خودشم توضیح میداد یعنی قلب تیاری نداره قاکه نه بی سواد به معنای بی اطلاع گفتم نه ما هیچ وقت پسر آقا اصلا شما دیگه محتاج ما نیستید برای اینکه مردم میگوین دارم من تصارت نمی کنم مردم میگوین آقا برای نصد مثل گام لومندی شیرده این ملی شدن نفت اینا شد یه لگت زد همه رو اختلافی کن گفت شما بیاد کاش سر من پدر این ملوته رو در میارم ملوته شاه رو میگفت
بس
گفتم والا اون وقت شما میتونستی پدر یه در بیاری که نوهستان کردی و هم کنم 28 محتاط که این آقا رو برگردون بود حالا متاسفانه نمیتونید دیگه از شما این کار ساخته نیست این واقعیت ها ایناست حالا شما هی بیشین اونجا تو محیط سانسوری هی دروغ بگو این دروغ ها به زیان آقای کاشانی به سود مصدق چرا؟ به دلیل اینکه اون خطی که ملی که نفت ملی کرد از قائم مقام شروع میشه از یه دورشی دارم میگم نمیگم بالاتر در تاریخ با امروز ادامه داره یه خطیه خیلی راسته حسابش هم روشنه با هفت مثل تقه دست آدم اون خطی که وابستگی رفته و قدرت استبداد اون هم برای مردم ایران شناخته است واقعیت هم این است که کودتای 28 مرداد شده اگر نمیشد که یعنی اون نهضت به پیروزی میرسید که آقای حسینیانی نبود تا بشونه این بحثا رو بکنه یه کودتای 28 مرزادی شده یا آدم هایی تو این کودتا نقش داشتن به سود کودتا یا آدم هایی هم تو این کودتا قربانی شدن اون کودتا به زیان ملت ایران بوده اون هم که در اون کودتا قربانی شدن برای خودشون چیزی نمیخواستن که برای این ملت میخواستن پس این ملت باید بگیم خیلی خدای نکرده بی همت است بی همیزت است قدر ناشناس است که اقل کاری که قدر شناسی هم به عمل نیاورد میاورد و هر دفعه این بیادش میاره که با این آدم این رژیم پهلوی اون کار کرد این رژیم هم که دنبال همون خط سفید هستن یعنی استبداد وابستگی همون کار رو دارن میکنن پس او آدم یک چیزی جوهری درش بوده که اگر اون رو دنبال بگیری ملت یه برسونی این ملت بلکه استقلال پیدا کنه از این جهت میگویم که اصلا نگران امثال این گونه تبلیغات رسوا نباید بود همینطور اون داستان تبست خب اینا فکر میکنن مردم ایران اینقدر ساده لوح هم که نمیدونن یک رأی کماندوهایی رو که بفرستن برای یک عملیاتی که دردن گروگان ها باشه با اونها سند همراه نمی کنن چه برسد به اسناد. جای شده در دنیا یک گروهی بفرستن کماندو که اون کماندوها حتی درجاتشون معلوم باشه که من مثلا کی هم چی درجاتی دارم چه برسد به اسناد. یک دو اینکه اون پاسداری که در اون ماجرات شهید شد خبرنگار انقلاب اسلامی هم بود. سه بمبارانی تو کار نبود. رئیس ستاد ارتش به من مراجعه کرد گفت که اگر بیان اینها شبانه ببرن این هلیکوپتر هواپیمایی هایی هم تو کار نبود چون دو تا هواپیمای 330 بود به هم خورده بودن اونا قابل بردن نبودن و چند تا هلیکوپتر گفت اگر بیان این هلیکوپتر ها رو ببرن ما به کلی دیگه یه اعتبار میشیم به عنوان ارتش تو دنیا. تو ایران هم که میرم زیر سوال که این چجوری همین که الان هم کردن دیگه که اینا آمدن رو هیچ کس نفهمید. میگه خب آمدنش رو از نقاط کور استفاده کردن و قافل گیر شدید، رفتنش رو چجوری قافل گیر شدید؟ حالا هم شده ما وسیله دیگه هم نداریم. اجازه خواست که به اون خرک ها ملخاشه به اصطلاح ملخای هلیکوپترها رو با رگبار از کار بندازم. همین کارم کردم. نه یک تونه هلیکوپتر سوخت، نه یک ورق کاغذ سوخت. حتی از این ملخا هم فقط ملخ یکیش از توان سوزن از کار بندازم. دو هیئت گزارشم گزارشگرم رفت، یکی رو آقای خمینی خود فرستاد، یکی هم نیروی هوایی فرستاد. هر دو هم گزارش تفصیلی دادن. توی چمدان هم هر چی کاغذ و نقشه بود آوردن. این نقشه بله یک نقشه بود که اون تو اون نقشه یک جاهای علامت گذاشته بود در تهران که از جمله محل به اصطلاح زندگی رئیس جمهوری بود که من بودم.
بله
محل زندگی آقای خمینی بود. این دوام ماجراست. حالا مثلا اصلا وقتی اینا رو طرح میکنن برای این نیست که یه دروغی فقط بگن که ضد ارتش تبلیغات باشه چون الان این جامعه عصبانیش از این مافیاهایی که متاسفانه افراد قاضی حتی افسران سپاه پاسداران را هم بدنام میکنن. این مافیاها از اینا عصبانی شدن پاچه ارتش رو میگیرن. اولا ارتش به اون به رادارهایی که داشته چی در اختیارش گذاشته بود؟ امریکا. پس امریکا تمام نقاط کور رو میشناخت، یعنی میدونست از کجا وارد بشه تا کجا میتونه بیاد بدونه که هیچ کس بفهمه. حالا که الان شما که 30 سال هم از اون تاریخ گذشته کنترل دارید، چند بار خبر دژا پیدا کرد که هواپیماهای امریکایی در آسمانهای ایران مشغول به اصطلاح عکس برداری و این کارا بودن، کدومشو شما فهمیدید؟ بله نه اون به اصطلاح اونا میدونستن نقاط کور کجاست، دقیق میدونستن اون فرودگاه طبس در چه وضعیتی هست، چه هواپیمایی میتونه اونجا بنشینه، اینا همه رو میدونستن. خودشون ایران بودن، اینجا 50,000 تا مستشار داشتن، تحصیحات ایران رو تنمی میکردن. اینا یه دروغ های آدم های مفلسیست، اما این هدفش اینا نیست، هدف بزرگتر داره، یه واقعیت مهمتری دارن پوشش میدن، میپوشونه از دید مردم کدامه. اون این است که همه این بازی هایی که امریکایی ها در آوردن منحصر است به دوره مرجع انقلاب ایران، یعنی دوره که احتمال داشت مردم سالاری در ایران مستقر بشود. از کودتای خرداد 60 بعد دیگه ما نه طلس داریم، نه کودتای نوژه داریم، نمیدونم نه
آقا عوضش ایران گیت و اکتوبر سورپرایز و از این چیزا داریم،
نه تجاوز عراق داریم، از اون به بعد همش جنگ زبانی است و سازش پنهانی. اکتوبر سورپرایز داریم، ایران گیت داریم، تا امروز هم اون جرف ازداده رو آقای لودین دون در کاخ سفید کار میکرد رو دفت به این آقایان سرزن کشتنش. بله این داره میخواد بگوشونه و واقعیت که مردم ایران باید بزنن این است. اینا در ناب 28 مرداد نبود که دستشون تو دست امریکایی ها بود، در 30 خرداد هم دستشون تو دست امریکایی ها بود، بعد از 30 خرداد تا پایان جنگ 8 سال هم همینطور بود. از جنگ 8 سال خیلی اون چیزایی که تا الان رو آمده در افغانستان، در عراق هنگام حمله لارد همکاری بود، حالا هم زیر از زیر معامله است، در زبان حمله و بدردگویی به هم. همین دروغ ها هم باز به اصطلاح به سود است، برای اینکه جامعه ایرانی به خودش میگوید که یه واقعیت اون که ارتش ما یک ارتشیست که سیل تحولیشو کرده، یعنی قذاب بوده که روس ها ایجاد کردن، بعد این کودتای رضاخانی کرده، بعد کودتای 28 مرداد کرده، تا آمده به انقلاب، در انقلاب سرانجام پیوسته به انقلاب، در جریان جنگ 8 ساله موقع این رو پیدا کرده که به ارتش ملی تبدیل بشه و شده، و این تجربه طولانی هم بهش حالی کرده که جسون پای استبداد شدن، این هم به زیان نیروی مسلح است، هم به زیان کشور است، هم عاقبت ندارد.
بله دید
بنابراین اگر قرار است سپاه پاسداران درسی بگیره باید از این تجربه درس بگیره و زودتر خود رو به عنوان ستونپای استبداد، اونم ستونپای محوری، رها و آزاد بکنه، در شر این مافیاهای نظامی مالی رو بکنه. حالا در گفتگوی آینده در باب روش ادامه خواهیم داد.
همیشه خیلی سپاسگزارم، خیلی بیشتر از معمول
وقت شما رو داریم، ساعت بیشتر از زمان شد،
فقط سپاسگزارم. این مسئله بسیار مهمی است و فرصت اندک
سیر شما شد که این دوتا مطلب رو تر کردیم. ما داشتیم سر وقت مخواستیم تمام کنیم.
خیلی ممنون های بنیستاد، خسته نباشیم و اگر صحبت دیگری نداریم بیشتر از این وقتتون رو نگیرم.
نه ممنون،
روز
شما خوش
و اوقات شما بخیر تا گفته برایید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سعد در رابطه با تهدیدهای خانم کلینتون به نابودی ایران و این واقعیت مهم که رژیم حاکم ایران را مرغ عروسی و عزای قدرت‌های مسلط کرده است تلاش‌های جنگافروزان آمریکایی و اسرائیلی برای زمین‌سازی حمله نظامی به ایران و جمله تبدیل ایران به لولوی ترسناک منطقه، توافق اتحادیه اروپا بر قرار دادن بانک ملی در لیست سیاه، این گزارش که آقای خامنه‌ای در شمار سه نفر اول بدترین دیکتاتورهای جهان هستند، و نیز درباره روش‌های محتمل برای بیرون آمدن استبداد از جمله از طریق جنبش همگانی مردم، از طریق قدرت خارجی و یا از طریق کودتای نظامی، و این واقعیت که روش جنبش همگانی با سنت تاریخی در ایران بهترین و تنها راه استقرار مردم سالاری است، امید و مراجعه به قدرت خارجی سالب استقلال است و به مردم سالاری راه نمیبرند. نقش آقای آیت الله کاشانی در رابطه با ملی شدن نفت و کودتای رنگین 28 مرداد و بالاخره واقعیت جریان طبس چیست و رژیمیان در صدد پوشاندن چه واقعیت هایی هستن با این تبلیغات توجه می فرمیدیم. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمیدیم.